أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. یکی از دستورها و مقررات اسلامی که شامل همه مسلمانان هست مسئله لزوم تعظیم شعائر اسلامی، یعنی بزرگ شمردن شعارهای اسلامی. ما اول باید کلمه شعار را معنی بکنیم، بعد تا ببینیم معنی بزرگ شمردن شعار یعنی چه، اون وقت ببینیم چه چیزها شعارهای اسلامی است که ما وظیفه داریم اون شعارها را بزرگ بشماریم و تعظیم بکنیم. کلمه شعار از همون ماده است که کلمه شعور آمده است که مفهوم علم و درک درش است. شعار عبارت است از یک چیزی که نوعی اعلام و نوعی و اعلام وابستگی در او وجود داشته باشد، یعنی هر کاری که انسان می کند اون کار مفهوم و معنیش این باشد یا لااقل متضمن این جهت باشد که اعلام بکند وابستگی انسان را به یک گروه معین، به یک فرقه معین، به یک کشور معین، به یک حزب و جمعیت معین، این را بهش میگن شعار. شعار اصل این کلمه ایست که راجع به شعارهایی که در میدان جنگ معمولا در قدیم سربازها می دادند. در جنگهای قدیم که بیشتر جنگهای تن به تن بود و احیانا افراد دلشکر در یک دیگر مخلوط می شدند و یک دیگر را می کوبیدند، چون همه غرق در اسلحه بودن و به علاوه همه افراد که همه رفقای خودشون را از نزدیک نمی شناختن، برای این که در میدان جنگ افراد یک دیگر را بشناسند و با دشمن اشتباه نکنند، یک جمله ای را با خودشون تکرار می کردن. یک جمله ای را تکرار می کردن که وقتی که افراد در اون غلوای جنگ و در اون گیر و دار با یک فرد روبرو می شدن، از شعارش، یعنی از جمله ای که تکرار می کرد، می تونستن بفهمن که این از سپاهیان خودشون است یا از سپاهیان دشمن. قهرن دشمنم شعار خودش رو تکرار می کرد، او هم باز همین فکر و حساب رو می کرد که به دست دوستان خودش و رفقای خودش کشته نشود. که این یک داستانی در قبل از اسلام هم وجود داشته است و در دوره اسلام هم وجود داشته است و در دوره و احیانا هم شعارها را عوض می کردن، مثل کلید رمزی که در میان ارتشی ها اینها وجود دارد، کلید رمز را شعار را عوض می کردن و نمیخواستن قبلن دشمن شعار اونها را بفهمد که چیست و در یه مواردی از اون شعار سوء استفاده بکنن. این کار را میکردن. مثلا کسانی که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در کوفه توبه کردن که اینها را توابین مینامند و از این که از کوفیانی بودند که از کوتاهی کردن در نصرت امام حسین سخت پشیمان شدند و خود را ملامت کردند و خودشون را مستحق عذاب دانستند، در خانه سلیمان ابن سرد خزائی جمع شدند و بعد گفتن حالا که ما این توفیق را پیدا نکردیم که همراه حسین ابن علی باشیم، پس برای این که این لکه گناه را، لکه سیاه را از دامن خودمون پاک کنیم، به انتقام خون حسین با قاتلان حسین می جنگیم. 4000 نفر آمدن کربلا و روی قبر حسین ابن علی علیه السلام هم پیمان شدن و سوگند یاد کردن که اینها رو میگن توابین، به این قبل از جریان مختار است و اینها هم جنگیدن با شامی ها و بالاخره البته شهید هم شدن. شعارشون این بود یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین، یعنی انتقام خون حسین میخواید، انتقام خون حسین. در جنگ های امروز با تغییر ابزار و وسائل یا حرفا و این که دیگه جنگ تن به تن کم اتفاق میفتد، مگر در بعضی از موارد که شما مثلا میبینید مصری ها در حملات خودشون الله اکبر را شعار خودشون قرار دادن و با الله اکبر الله اکبر میرن جلو، دیگه کمتر از شعار لفظی استفاده میشود. این رو در میدان های ورزش بیشتر حال ازش استفاده میکنن. وقتی که دو تیم در میدان ورزش با یک دیگر مسابقه میدن، برای اینکه این تیم با اون تیم اشتباه نشود و احیانا ممکنه این مال یک کشور باشد اون مال یک کشور دیگری، میبینید یه شعار مخصوص دارن، یا لباسهاشون رنگهای مختلف دارن، یا نام کشور خودشون رو روی سینه خودشون یا مثلا پشت شانهشون هم شاید احیانا مینویسن، این میشه شعارشون. یعنی به این وسیله اعلام میکنن وابستگی خودشون را که ما اهل مثلا از این تیم هستیم نه از اون تیم، از این کشور هستیم نه از اون کشور. به همین دلیل میبینید که ما یه سلسله شعارهای ملی داریم، هر ملتی یک سلسله شعارهای ملی دارد. پرچم، هر پرچمی برای هر ملتی شعار اون ملت هست. افراد یک ملت وقتی که میخوان اعلام بکنن وابستگی خودشون را، تبعیت خودشون را و تابعیت خودشون را، که مثلا ما ایرانی هستیم، وقتی که در یک کشور خارجی حرکت میکنن، فرض کنید شما پرچم سرنگی ایران را روی ماشین خودشون نصب میکنن که هر کس ببیند بداند اینها ایرانی هستند. این پرچم نصب کردن اعلام این است که من ایرانی هستم و مردمی که تابع کشورهای دیگر هستن همینجور باز اونا با پرچم خودشون هم وابستگی دید. این معنی شعار که اجمالاً دانستیم. اسلام یک دین اجتماعی، اسلام هم دین است هم دنیا، هم آخرت است هم زندگی، هم مقررات معنوی و الهی و روحی دارد و هم مقررات اجتماعی. در جمیع شؤون زندگی بشر اسلام مقررات دارد و در ایدئولوژی اسلام همه چیز وجود دارد. قانون اقتصادی دارد، قانون سیاست دارد، قانون اجتماعی دارد، قانون قضایی دارد، فرهنگ دارد، اخلاق دارد، خداشناسی دارد، همه چیز دارد. به حکم این که اسلام یک دین اجتماعی است، اسلام به این مسئله قانع نیست که من شما خودمون مسلمان باشیم برای خودمون. من میخوام مسلمان باشم، بسیار خوب، من مسلمان، من خودم برای خودم که زندگی میکنم شخصا یک آدم مسلمان هستم، یعنی معتقداتم معتقدات اسلامی و به مقررات اسلامی عمل میکنم، عبادات اسلامی را، نماز روزه را به جا در موقع خودش به جا می آورم، قوانین ازدواج، قوانین به اصطلاح خانوادگی، ازدواج و طلاق هم بر اساس موازین اسلام است، قوانین تجاری من بر اساس موازین اسلام است، سایر کارهای اخلاقی من بر اساس موازین اسلام است. خیلی خوب دیگه، من مسلمانم. نه، اسلام گذشته از این مسائل به حکم این که محتوای اجتماعی دارد و میخواد همیشه به صورت یک واحد اجتماعی زندگی بکند، یه سلسله دستورهایی هم دارد، از این نوع دستورها و از اون جمله یک سلسله شعارها دارد، شعارهایی که یک مسلمان باید با این شعارها زندگی بکند، یعنی باید زندگی خودشو با این شعارها توأم بکند و همیشه با این شعارها اعلام بکند من مسلمانم. نه اعلام بکند به زبان بگه من مسلمانم. شما اگر در یک کشور خارجی حرکت میکنید روی اتومبیل خودتون پرچم سرنگ زدید، به زبان نمیگید من مسلمانم، ولی با نمیگید من ایرانی هستم، ولی با اون عملتون و همه میخواد اعلام بکنید من ایرانیم، من ایرانیم، من وابسته به ایرانم، من عبایی ندارم، ننگی ندارم از اینکه ایرانی باشم، افتخارم میکنم که ایرانی باشم. همون یک پرچم را که شما نصب میکنید، وابستگی خودتون را اعلام میکنید به ایران. ما علاوه بر همه مقرراتی که داریم و علاوه بر همه دستورهایی که داریم، باید تهذیب نفس بکنیم، باید خداشناس باشیم، باید نماز بخونیم، باید روزه بگیریم، باید حج بکنیم، باید ربا نخوریم، باید شراب نخوریم، باید دروغ نگوییم، باید راست بگوییم، باید امین باشیم. این همه دستورهای لایتناهایی که در اسلام هست، علاوه بر همه این دستورها، ما باید وقتی که زندگی میکنیم یه نوع برداشتهای دیگری هم در زندگی باید داشته باشیم که در اون برداشتها عملا داریم میگیم ما مسلمانیم، من مسلمان. این برداشتها در لباس ما باید ظاهر باشد، در قیافه ما باید ظاهر باشد، در مجالس ما باید ظاهر باشد، در شروع ما به کارها باید ظاهر باشد، در نامگذاری های ما برای بچه های ما باید ظاهر باشد، در تابلوهایی که در خانه های خودمون نصب میکنیم باید ظاهر باشد، در استیل ساختمان های ما در شهر ما باید ظاهر باشد، در همه شؤون زندگی ما باید ظاهر باشد. یعنی خانه ما باید بگوید من مسلمانم، من خانه یک نفر مسلمانم. یعنی اگر کسی از این تو کوچه عبور میکند، یه نشانه‌ای باید روی خانه ما باشد که اون خانه بگوید من خانه یک نفر مسلمانم. در لباس پوشیدن ما لااقل یک نشانه باید وجود داشته باشه که بگوید به این نشانه آقا من مسلمانم. ما که در این مسائل نه شعار ملی گذاشتیم، نه شعار اسلامی، هیچ کدوم نگذاشتیم، نه زن ما و نه مرد ما اگر بیان ببینن، نه یک زن ما رو روی قیافه و خانه و این جور چیزها میتونه بفهمد که این ایرانیست و نمیتونه بفهمد که این مسلمانه. یعنی هیچ دیگه شعاری در این شؤون زندگی خودمون باقی نگذاشت. جمیع حرکات سکنات ما باید اعلام بکند. این شعارها را ما اگر حفظ بکنیم، میتونیم روح اسلامی خودمون را در شعائر اسلامی و روح ملی خودمون را در شعائر ملی حفظ کنیم. به الله ما اگر شعارهای خودمون را از دست بدیم، مخصوصا اگر شعارهای دیگران را بگیریم، رنگ دیگران، آقا شعار هر قومی رنگ اون قوم. ما اگر بنامشه بخیم بگیم آقا ما مسلمانیم، ما ایرانی هستیم، اما شعارها چطور؟ نه شعارهای دیگران میگیری، شعار فرنگی ها رو میگیری. معنیش اینه بنده یک لقمه آماده هستم برای حلق فرنگی ها، ما رو بخورن حضم ببرن حضم را بیخورن خودشونم را. من یه مثال های ساده نسبتا کوچیکی عرض می کنم، ولی کوچک نیست، از نظر معنا بزرگ است، از نظر ظاهر کوچک است. ما موحدیم، خداپرستیم، خداپرستی حقیقت است، خداپرستی شعار نیست، حقیقت است، خداشناسی حقیقت است. ما خدا رو میشناسیم، به خدا ایمان داریم و در عمل هم تکیه‌مون به خداست و خدا رو پرستش میکنیم. این حقیقت مطلب. اما این توحید یک شعارهایی هم دارد، یعنی یه مسائلی هم در اسلام وجود دارد شعار توحید هم. که ما با این شعارها میخواییم عملا اعلام بکنیم من موحدم، من خداپرستم، من خداشناسم. نبوت به نوبه خودش حقیقتی نبوت یعنی چی؟ یعنی جمیع پیغمبران خدا را تا وجود مقدس خاتم الانبیا همه را ادعام دارم و به همه اعتراف دارم و به وجود مقدس محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان آخرین پیامبران و به قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی من ایمان دارم. یه حقیقت، یعنی یه شعارهایی هم داره که به اون شعارها اعلام میکنیم و ممکنه ما موحد باشیم ولی نبوت را مثلا باور نداشته باشیم، ولی یه شعار هم داریم که ما به این شعارها ثابت میکنیم آقا ما به نبوت ایمان داریم، اعتقاد داریم. امامت و ولایت هم همین جور است. ما که امروز شیعه هستیم یک بینش خاصی در مسائل پیشوایی و امامت در اسلام داریم که از نظر ما جزء اصول دین است. امامت خودش یه حقیقتی است که ما به اون حقیقت ایمان داریم، به اون حقیقت اعتراف داریم و یه شعارهایی هم توی خودمون داریم که با اون شعارها نشون میدیم که آقا ما مسلمانیم مانند دیگران، موحدیم مانند دیگران، به رسالت پیغمبر اعتقاد و ایمان داریم مانند دیگران، ولی ما به امامتم اعتقاد داریم، ما شیعه هستیم. یه چیزم شعار تشیع. اسلام یک دین اجتماعی است. اسلام به عدالت به عنوان یک اصل مسلم قطعی اجتماعی اسلام اعتراف دارد، بلکه پیامبران را مأمور اجرای این می‌داند و یکی از دو هدف ارسال پیغمبران به برقراری عدالت می‌دونه. عدالت خودش یه حقیقته، ولی یه شعارها هم اسلام دارد که به موجب اون شعارها ما می‌خوام بگیم آقا در دین ما اصل عدالت است، در دین ما اصل انصاف است، در دین ما اصل مبارزه با ظلم و زیر بار ظلم نرفتن است. یعنی اعلام میکنیم وابستگی خودمون به این است. حالا که این مطلب را عرض کردم راجع به توحید، ببینید آقا یکی از شعارهای اسلامی، یکی از شعارها، چون این شعار داره متروک میشود در میان ما، ما باید مخصوصا یادآوری کنیم، باید بگوییم. یکی از شعارهای اسلامی این است که هر کاری را که ما میخوایم شروع بکنیم، یک کاری که به تعبیر امیرالمومنین زیبال باشد، یعنی یه خود اهمیتی داره، برای اون کارمون اهمیتی قائل هستیم. البته در کار بی اهمیت هم خوب است، ولی مخصوصا در کارهای اهمیت دار این کار را میخوایم آغاز کنیم، میخوایم شروع کنیم. چجور شروع کنیم؟ هر ملتی برای شروع کار خودش یه شعاری دارد. ملت اسلام در شروع کار خودش یه شعار دارد. شعارش چیست؟ توحید. مسلمان هر کاری را که میخواد شروع بکند، سوار اتومبیل هم که میخواد بشود، شعار توحید میدهد. قضا میخواد شروع کند، شعار توحید میدهد. وارد یک خانه میخواد بشود، شعار توحید میدهد. ساختمان نره میخواد شروع کند، شعار توحید میدهد. و هر کاری که فل جمله اهمیت برای او قائل است میخواد شروع کند، شعار توحید میدهد. چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم شعار مسلمان است. به نام خدای رحمان و رحیم. شما ببینید در این جمله چه معنی جمع شده است. الله من به ذاتی اعتقاد دارم لایتناها جامع جمیع صفات کمال، به ذاتی ایمان اعتقاد دارم که تمام عالم مظهر رحمانیت و رحمت اوست، عالم هستی مظهر رحمت اوست. به خدایی من ایمان دارم که او رحیم است، یعنی اگر بنده ای در راه رضای او گام بردارد یک عنایت ها و الطاف خاصی هم شامل حال او میشه. ما چرا داریم این شعار را فراموش میکنیم؟ چرا میخواییم فراموش بکنیم؟ چرا این شعار را تحقیر میکنیم؟ از بسم الله الرحمن الرحیم اعلام وابستگی به لا اله الا الله هست، اعلام وابستگی به اینه که من غیر از خدا مطاعی نمیشناسم، من آزادم از غیر خدا، من به یک نقطه فقط در مقابل یک نقطه خاضعم به خداست، آزادم از غیر خدا هر چه هست و به نام اون خدا که تنها من بنده او هستم و بس. شما از چیزی بهتر از این اگر بهتر پیدا کردید ما از شعار اسلامی دست برمیداریم. میگید آقا من یه شعار دیگری پیدا کردم از این عالیتر و از این مترقیتر، اگه پیدا کردید من حرف ندارم. و میگن ارتجاع، ارتجاع، ارتجاعی را که آدم یه شعار بسیار عالی را بگذارد برد به شعار منحتر و پایینتر. ما هم دیدیم فرنگی ها در اول کتابشون بسم الله الرحمن الرحیم نمی‌نویسن، نام خدا نمی‌نویسن. خب میگیم پس ما هم ننویسیم دیگه، لابد این دموده شده، خیلی این دیگه کهنه شده، این قدیمی شده. که قدیم در اول کتاب ها میشه بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چه؟ یه وقتی آدم متریالیسته، واقعا به خدا اعتقاد ندارد، خب ما به او در اصل مطلب بحث میکنیم، ما به او حرفی نداریم، ما باید بریم به او در اصل مطلب بحث کنیم، خدایی وجود داره یا وجود نداره. خیلی عجیبه از آدمی که میگه خدا وجود دارد ولی حاضر نیست در ابتدای کتاب خودش بنویسد بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بعضی ها البته درجه دوم اینقدر نمیسن به نام خدا، البته کار خوبی به نام خدا هم با نام خدا شروع شده، اما این مطلب بدونی که خود جمله بسم الله الرحمن الرحیم شعاره. ما خود این جمله رو باید زنده نگه داری، خود بسم الله الرحمن الرحیم شعاره. بگید دستور بدید این بسم الله الرحمن الرحیم را ازش تابلوهای خیلی عالی، ظریف، قشنگ بسازن، اینها را به خانه های خودتون بدید. نترسید، از کی میترسید؟ ما یه مردم شخصیت باخته هستیم، خیال میکنیم که اگر در مقابل یه فرنگی قرار گرفتیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اون وقت ما را حمله مثلا متهم میکنه به کهنه پرستی، دیگه هیچ چی نمیگیم. در مقابل هر که قرار میگیرید از منطقتون، منطقتون قدیس دفاع کنید، با صدای بلند بگید بسم الله الرحمن الرحیم. چرا نمیگید؟ چرا از بسم الله فریاد میزنید؟ ما بسم الله را به عنوان یک شعار باید حفظ کنید و شعار مانندم باید حفظ کنید. یواشه که من تو دلم بگم بسم الله الرحمن الرحیم کسی نفهمه شعار نیست. نه بلند بلند گفتنه که اثر دارد. وقتی شما تو خانتون بسم الله را همیشه بگید اون وقت در بچه‌تون اثر داره. این مثلا بهتون عرض بکنم، به اندازه‌ای که در روح بچه شعار اثر میگذارد، اصل حقیقت اونقدر اثر نمیگذاره، یعنی بچه استعداد نداره. شما اگر میخواید بچه‌تون موحد بشود، از اول باید شعار توحید تو خونتون وارد کنید. اگر میخواید بچه‌تون به اسلام، به پیغمبر و قرآن معتقد بشود، اول باید شعارهای نبوت تو خونتون بیارید. اگر میخواید بچه‌تون به ائمه اطهار ایمان داشته باشه، اول شعارهای امامت رو بیارید تو خونتون. اگر میخواید بچه‌تون به شاب اصول اجتماعی اسلام پابند باشد و اسلام را با اصولش بشناسد، شعارهای ادارتی اسلام و حقوقی اسلام را تو خانه های خودتون ببرید. اون وقت برید بچه‌ای که از اول چشم باز کرده و گوشی پیدا کرده و درک پیدا کرده، ببینه پدرش تر هر کاری میشه، بعد حتی سر سفره که میشیند اول بلند نه یواش یواش که بچه چیزی نمیفهمد، در روح بچه اثر نمیذاره، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد دست میبرد بعدم کتابون شد میگه الحمدلله رب العالمین، شکر لله خدای سپاسگزار. این در روح بچه خیلی اثر میذاره. پدرش میخواد اتومبیل سوار بشه، برو اتومبیل که باز میکنه بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه یک شعاری که در میان ما زنده مونده و باز ایره باید بیشتر همینجور بیشتر زندش بکنیم و نگه داریم، شعار نبوت هست، همین صلوات هست که در میان ما معموله، بسیار بسیار خوب است. واقعا وقتی که اسم مبارک پیغمبر اکرم برده می شود باید ما صلوات بفرستیم و بلندم صلوات بفرستیم. حالا بلند صلوات بفرستیم. این شعار هم معنی داره. وقتی فریاد به طلب صلوات بلند میکنید، میخواید بگید آقا من به قرآن اعتقاد دارم، من با آورنده قرآن ایمان دارم، من به محتوای قرآن پابند هستم، معتقدم، قبول هست، من قبولش دارم. حی علی خیر الاعمال شعار تشیع است در اذان. سر همه میدونم با ادله اهل سنن میشه ثابت کرد این مطلب را که خود شعار است، یعنی شعاری است که در شعاری است که در متن اسلام وارد شده است که این شعار را ما باید بدهیم. علی ولی الله را در خانه یک نفر شیعه لا اله الا الله محمد رسول الله، بعد در زیرش هم می‌نویسیم علی ولی الله. اینها شعارهایی است که ما باید این شعارها را زنده نگه داریم. من خودم در خودم که حساب میکنم، من میبینم که از مرحوم پدر بزرگوارم که همین امسال دو سه ماه پیش از دنیا گذشتم، من میبینم که این هیچ وقت فراموش نمیکنم روی همین جهت است. امکان نداشت که ایشان یک کاری که یه ذره اون کار مثلا یک کاری چمرده میشد شروع بکنم، الا اینکه با صدای بلند که همه میشنیدیم می گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، و اونجوری که من اطلاع دارم آخرین جمله‌ای هم که این مرد بزرگ گفت که بعد از اون از دنیا رفت همین بود، با صدای بلند باید بسم الله الرحمن الرحیم، و یه دقیقه بعدم از دنیا رفت. و چه از این بهتر که انسان با این شعار از دنیا منحصر به این شعار نیست، تنها این شعار است. ببینید برادرها، یکی دیگر از شعارهای ما که متاسفانه جامعه ما تحت تأثیر غرب زدگی داره از دست میدهد، مسئله نامگذاری است. مسئله نامگذاری، هر ملتی اسمی که روی بچه های خودش میگذارد یک اسمهای مخصوص به خودش. رابرت اسم ما نیست، اسم دنیای مسیح. امثال اینجور اسمها که دیگه لزومی نداره من اسم ببرم. آقا ما مسلمان، مسلمانی خودش اسم داره و دستور داره، اساسا دستوره. آقا این اسمها رو نگذارید فراموش بشه، نگذارید. با کمال تأسفی که از مظاهر تجدد ما، یه بار بگم از مظاهر بدبختی ما، چون اینا تمدن که نیست که، درک و فهم و شعور نیست. ما خیال میکنیم هر چیزی که یه چیز جدید و تازه ما به جاش آوردیم این دیگه شد مثلا تمدن شد و ترقی شد. یکی حسی پیدا شده در میان بعضی از طبقات ما، خصوصا در میان بعضی از خانوم ها، که اسمهای اسلامی را خیال میکنن این اسمها دیگه کهنه شده است و به شخصیت اونها ضربه میزنن، که مثلا دیگه بعد از این اسم بچهشو بگذارد حسن، اسم بچهشو بگذارد حسین، و اینکه ایمان به امام حسن داره، ایمان به امام حسین داره، اسم بچه‌ش بذاره علی، اسم بچه‌ش بذاره احمد، اسم بچه‌ش بذاره مصطفی، اسم بچه‌ش بذاره مرتضی، اسم بچه‌ش بذاره ابوالقاسم، اسم بچه‌ش بذاره موسی، اسم بچه‌ش بذاره رضا، کاظم، صادق، باقر و اسمهای انبیا، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، عیسی، اینجور اسمها. اسمی که خیال میکنیم که این دیگه حالا کهنه شد و مانعی هم نداره. اینه که باقا مسلمونی که به این حرفا نیست، مسلمونی که به این حرفا نیست. حالا من به جای این یه اسم میام، مثلا از گبرهای 3000 سال 4000 سال پیش میام میذارم. نه آقا، مسلمونی شوخی بردار نیست. اسلام هم به ما نیاز ندارد که بخواد با ما صلح و مصالحه کند. حالا از این یکیش من گذاشتم. یا ما باید مسلمان باشیم و شعارهای اسلامی را که اعلام وابستگی ماست به اسلام حفظ کنیم، نگهداری کنیم، یا باید از اسلام استعفا بکنیم. این تدریجن هی تدریجن از دست دادن، تدریجن از دست دادن، بعد خود محتوا را از دست میدیم. منم قبول دارم ماهیت اسلام و واقعیت اسلام هرگز به این مطلب نیست که من اسمم مثلا اسم حسن باشه یا حسین باشه. اینقدر اشخاصی بودن اسمشان حسن بوده، حسین بوده، احمد بوده که کمر اسلام بوده. ممکنه اسم من یه اسم غیر اسلامی باشد ولی عملا من مسلمان باشم، مسلمان واقعی. من منکری این مطلب نیستم. نمیگم هر کسی با اسم شد مسلمان و هر کسی یا با اسم از اسلام خارج شد، ولی عرض میکنند که این خودش یک حسابی در دنیای اسلام که ما این اسمها را به عنوان ظرفها باید حفظ کنیم تا محتوا و ظرف را از دست ندیم. ما اگر یه فردی را که در طول تاریخ از او جز دشمنی و کینه نسبت به اسلام چیز دیگری سراغ نداریم و هیچ فضیلتی در او سراغ نداریم جز این که با مسلمین مثلا می جنگیده، بعد بیاییم اسم بچه‌مون رو روی او بگذاریم، اسم بچه‌مون رو بذاریم بابک، خب بچه‌مون فردا بزرگ میشه میگه خب اسم اون رو گذاشتن حسن، اسم اون رو گذاشتن حسین، اسم اون رو گذاشتن عباس، اسم رو گذاشتن علی، اسم رو گذاشتن مرتضی، اسم منم بابک، منم برم سراغ هم اسم خودم ببینم این هم اسم خود من چیه. وقتی میرد سراغ او میبیند در زندگی اون آدم جز جنایت از نظر انسانی چیزی نمیبیند و جز مبارزه با اسلام چیزی دیگری نمیبیند. اسمش به دروغ دارن تعریف میکنن، میگن بابک با اعراب میجنگید. اعراب کجا بابک با اعراب بود؟ اعراب با ایرانی ها میجنگید، نه با اعراب. بابک را ایرانی ها کشتن و 250,000 کشته دادن. عرب که از یک نژاد کوچیکی بود، افرادی اینقدر نداره، سردارشون ایرانی بود به نام افشین که با بابک می جنگی، نفراتش هم همه ایرانی. تاریخ رو شما بخونید، هر چی که شما شعارها رو می‌بینید ایرانی، اسمها همه ایرانی. گرزی داشتن ایرانی هایی که با بابک می جنگی در اسم گذاشته بودن کافرکوب، کافرکوب. بابک با مسلمین میجنگید، با عرب نمیجنگید، با اسلام میجنگید، با عرب نمیجنگید. عربی نبود، معتصم خلیفه بود، بسیار معتصم خلیفه بود. ولی با معتصم اونایی که میجنگیدن، اگه ایرانی های مسلمان بابک را یک عنصر ضد اسلامی تشخیص نمیدادن که با بابک را میجنگیدن به نفع معتصم، از معتصم نهایت تنفر ایرانی ها داشتن، ولی دیگه حاضر نبودن به قیمت جنگیدن با معتصم ها بیان بابک ها را تأیید بکنن. می دیدن باز معتصم از بابک می شود. اگر امر دائر بشود میان بابک و معتصم، باز بابک، باز معتصم از بابک بهتره. حالا یه بچه بزرگ میشه در حالی که ببینه اسمش چیست، اسم من بابک، طبعا یک احساس علاقه نسبت به هم اسمش پیدا میشه و بسا هست همین اسم گذاری این بچه رو بعد منحرف کنن. یا یه آخری میره اسمش چیه، اسم یه جبری مثلا آتش پرستی که در 4000 سال پیش مثلا یه فلان آتش پرست بود. شوخی بردار نیست، اسلام. یا ما باید شعارهای اسلامی رو حفظ کنیم، اسلام را اگر میخوایم باید شعارهاش رو حفظ کنیم. اسلام نمیخوایم حساب دیگری. من با کسانی دارم حرف میزنم مسلمانم و از روی قفلت چنین کارهایی رو میکنم. من با اونا دارم حرف میزنم، میخوام که از قفلتشون خارج بشن. حالا اگر کسی مسلمان نیست و با اسلام ضدیتی دارد، ما با اونا منطق دیگری داریم. عرض کردم که در اسلام اصولی است و شعارهایی است. هیچ با خودتون فکر کردید که آقا فلسفه این که باید عزاداری امام حسین علیه السلام هر سال تجدید بشه چی؟ در اسلام اگر مسئله عزاداری به اون معنایی که عزاداری معمولی در افراد عادی هست، در اسلام میگه 3 روز. یعنی اگر کسی پدرش مرد یا برادرش مرد، 3 روز این به عنوان یک مرد عزادار در خانه میشینه، مسلمین هم وظیفه دارن به تسلیت او برون و بعد 3 روز هم باید قاعده را خاتمه بدن. پس چطور شده که در تنها موضوعی که این را سالیان دراز گفتن برای همیشه باید این را احیا کنید و بگریید، گریه بکنید برای زنده نگه دارید او را، نگذارید فراموش بشود، مسئله عزاداری حسین ابن علی؟ برای چی؟ آیا حسین ابن علی نیازی دارد که ما و شما حالا بیاییم بینچیم براش گریه بکنیم؟ مثلا تشفی قلبی پیدا میکنه، العیاذ بالله عقده های دلش خالی میشود، یا عقده های دل فاطمه زهرا خالی میشود، یا عقده های دل حضرت امیر خالی میشود؟ اصلا اونا عقده دل دارن که بخوان خالی کنن. امام صادق فرمود سوره والفجر رو بخونید که سوره پدرم جد ما حسین ابن علی. گفتن آقا به چه مناسبت؟ فرمود آیات آخر سوره والفجر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی فادخلی فی عبادی. ای صاحب نفس آرام، به سوی پروردگارت بازگرد، از پروردگار خوشنودی، عقده‌ای در روح تو وجود ندارد. تو آگاهانه کار خودت انجام دادی، از کار خودت هم خوشحالی، خدا از تو راضی. فقط خلیفه عبادی، حالا برو در زمره بندگان خاص من، در زمره بندگان ما باش. حسین رفت پیش پدرش و برادرش و مادرش و جد بزرگوارش، در پیش اونها در یک سعادتی هستن که برای ما قابل تصور نیست. عقده ای ندارن که ما بخوایم در تشفی عقده ای اونها بخوایم کاری کرده باشیم. از چیه مثلا؟ آقا یه اصلی داره به نام اصل عقل. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنكر. اسلام اصلی دارد به نام مبارزه با ظلم و ستمگری. اسلام اصلی دارد به نام حماسه شهادت. حسین سمبل احیاء عدالت اسلام، حسین سمبل مبارزه با ظلم است در دنیای، حسین حماسه شهادت است، حسین شعار عدالت اسلامی، شعار عدالت است. تا حسین رو که ما تا نام حسین رو زنده نگه می‌داری، یعنی عدالت اسلامی، ما طرفدار عدالت. این پرچم سیاه را بالای خانه که می‌زنی، من وابسته به حسین، کدام حسین؟ همون حسینی که در راه عدالت، من وابسته به عدالت اسلامی. من وابسته به حسینم، وابسته به کدام حسین؟ همون حسینی که در راه خدا هر چه داشت، اون حسین پاک باخته در راه خدا. من طرفدار پاک باختگی در راه خدا. شعار خود همین شعار، خود همین شعار. اسم بچه تون هم که حسین میگذارید این شعار میخواید، اگر توجه داشته باشید این شعار میخواید زنده نگه. این هست که به ما گفتن که نگذارید این فراموش شود، سال به سال این را تجدید کنید، این خاطره را. وقتی که این خاطره را تجدید کنید، متن وقایع را میگید برای یک دیگر بازگو میکنید. وقتی متن وقایع را بازگو کنید، اون وقت میبینید چگونه حسین برای عدل اسلامی قیام کرد و در مقابل ظلم ایستادگی کرد. میبینید یک صحنه ای میبینید، یک حماسه ای میبینید، نظیرش در همه دنیا هرگز وجود ندارد. ذلك و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هر کسی که شعارهای الهی را زنده بکند و بزرگ بشمارد، این نشانه این است قلبی پاک دارد، قلبی متقی دارد و قلبی پرهیزکار دارد. آری، امام حسین علیه السلام در دل هر مسلمان حقیقت خواه و عدالت خواهی جا دارد. ان للحسین محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین. فرمود که همانا حسین ابن علی یک محبت مرموز و یک محبت پنهانی در دل هر مؤمنی دارد. چرا؟ خیلی واضحه. چون هر مؤمنی که مؤمنه در دلش یک علاقه به اسلام دارد، چون به اسلام علاقه دارد، حسین رو که در راه جنبازی اسلام میبیند که جانش و مالش و فرزندانش و همه چیز رو در راه اسلام فدا کرد، از حسین رو از اسلام جدا نمیبیند، به اسلام رو از حسین جدا نمیبیند. به اون مقدار که خودش رو وابسته به اسلام میبیند، وابسته به حسین ابن علی علیه السلام. ولی این طوره، این تعظیم شعار. و همچنین نه تنها ابا عبدالله، همه کسانی که در راه خدا شهید شدن و در رکاب ابا عبدالله علیه السلام شهید شدن، همین طوره روز تاسوعا. و باید من مقداری ذکر مصیبت کنم و واقعا توجه بدهم شما را به اون فلسفه قیام حسینی از یک طرف و فلسفه عزاداری حسین ابن علی علیه السلام طرف دیگر. فلسفه قیام حسینی همون اسلام رو در خطر دید و دید اگر یک قیام جانانه این نکند، اسلام به کلی رفت. ملت اسلام در خواب است. شخصی زمامدار شده است که این شخص هیچ چیزی از اسلام نمی فهمد، دشمن اسلام است. و حتی اون مقدار سیاستی که پدرش هم داشت که به خاطر سیاست خودش باز لازم می دانیست یه چیزی از اسلام رو نگه دارد، اینم داره، اینم داره. مسیحیت هم نفوذی پیدا کرده است در دستگاه یزید، مشیر و مشارهاش افراد مسیحی هستند و از اونها الهام میگیرد. به این پرده اگر دریدن شود، اسلام برای باور نمی کنی که از اون وقت بوده دمشق، شام اون وقت که پایتخت اسلامی بود، همسایه بود با پایتخت دنیای مسیحی، یعنی همین اسلامبول فعلی که فعلا یک شهر اسلامی هست و ترکیه فعلی که یک کشور اسلامی هست، اون وقت مرکز روم شهر بود و یکی از مراکز بزرگ مسیحیت، بلکه بزرگترین مرکز مسیحیت، همسایه بود. و معاویه باب رفت آمد باز کرده بود. از زبان معاویه اینها نفوذی در دستگاه پیدا کرده بودند. و این قصه قتل امام حسین یک عمل به اصطلاح امروز استعماری و یک نقشه حساب شده ای بود از طرف مسیحی ها. از یال از چه قرار بود؟ یکی از اونجا که انگوشی اینها پیدا که تاریخ نشون میدهد، این هم غلامی دارن اینها به نام سرجون، این غلام مسیحی. یزید خودش هم بسیاری از زندگی از وقت خودش رو در این دیرها و در دیرهای مسیحی ها و صومعه‌های مسیحی ها به سر می برد. علتش این بود که در اون وقت هنوز در دنیای اسلام مفاسد شرابخواری و مفاسد فاحشه‌بازی رواج پیدا نکرده بود و در میان مسلمین پیدا نمی شد. کسانی که میخواستن برون دنبال این کارها میرفتن در این دیرها و در این صومعه‌ها. در این صومعه‌ها هم شراب فراوان وجود داشت، هم زنهای بدکاری در اونجا وجود داشت. یزید هم مقدار زیادی از عمر خودش در همین دیرها و صومعه‌ها به سر برده بود که داستانها دارن که الان وقتی شما دارن براتون عرض می‌کنم. در اواخر معاویه همین عبیدالله زیاد منفور دستگاه شده بود و مخصوصا میان او و یزید یک شکرابی بود. از زمان پدر عبیدالله یک شکرابی میان یزید و میان این عبیدالله زیاد. ولی حالا یزید به این پست‌های عالی نمی‌داد. وقتی که جریان بیعت گرفتن از ابا عبدالله پیش آمد، بعد راپورت رسید به شام که حسین ابن علی حرکت کرد، رفت به مکه و در مکه متحسن شده است، یعنی از امنیت بیت الله الحرام استفاده می کند، و بعدم بهش خبر دادن حسین از مکه حرکت کرد به طرف عراق، که وحشت گرفت دستگاه خلافت را، نکند عراق که طرفدار علی ابن ابی طالب است جدن دور حسین رو بگیرن. یزید تو فکر افتاد که حال چه جور جلو گیرید. همین غلام آمد، غلام مسیحی آمد، گفت که اگر امروز پدرت معاویه زنده بشود و تو با پدرت مشورت کنی در این کار و پدرت دستور به تو بده فلان کار رو بکن، میکنی یا نه؟ گفت میکنی. به سیاست معاویه خود یزیدم فوق العاده اعتراف داشت. گفت بنابراین من اگر دستوری و فرمانی به خط پدرت معاویه و امضای پدرت معاویه بیارم به اذنشون بدم، قبول میکنی؟ گفت قبول. رفت و محرمانه یک دست خطی از معاویه آورد. حالا خدا عالم جعلی بود یا راستی، شایدم راستی هم بود، شایدم جعلی، دیگه من نمی‌دونم، ولی به هر حال یزید یقین کرد که دستور معاویه. در اونجا نوشت که اگر در عراق گرفتار شدی و اگر حسین ابن علی به طرف عراق حرکت کرد، یگان فردی که از عهده او برمی آید و یگان فرد از عهده برآمدن معنیش اینه که ایوا نمی کند هیچ جنایت. مقصود از عهده برآمدن یعنی هیچ مانع وجدانی جلو راهش نیست. یگانه فردی که هیچ مانع وجدانی در جلو اون نخواهد بود و تا آخرین حد دستور تو را اجرا خواهد کرد، عبیدالله به سر زیاد. دید، گفت قبول. بعد خودش هم گفت من یه خواب دیدم، خواب دیدم یک نهری و یک رودخانه ای از خون جریان دارد و من میخوام از این نهر عبور بکنم و نمیتونم. عبیدالله پسر زیاد آمد من از این نهر عبور داد. بعد از این جریان بود که فورا یک حکومت کوچیکی برای خصوص بصره، این قوبوشش بودن دیگه، به یک حساب ولد و زنایی، یعنی عبیدالله پسر عمو یزید بود، زیاد پدر عبیدالله استلحاقاً برادر معاویه شد. یعنی بعد از سالها که گذشت و این را می گفتن بی پدر زیاد ابن ابی، یعنی کسی که از پدر ندارد، یا آدم مشروب فروش دوره جاهلیت آمد شهادت داد که در فلان وقت من شهادت می دم که مادر زیاد با ابو سفیان با هم دیگر زنا کردن و این زیاد پسر ابو سفیان از زنا. معاویه به سیاست مخاطر را ملحق کند. گفتن خیلی خوب، بس زیاد شد پسر ابو سفیان، از اون شد به فامیلی. یزید با این که از عبیدالله تنفر داشت، ولی چون افراد فامیل بود و بنی امیه خیلی رعایت فامیل میکردن، حکومت بصره رو انحصارا بهش داده بود قبلا، ولی کوفه که مرکز بود نه، به دست کسی دیگر بود. اینجا بود که فورا نامه نوشت به عبیدالله، گفت ما حکومت کوفه را به عراقی داد و تو به طور مطلق دادی و برو با حسین ابن علی میاد و تو باید با حسین ابن علی دفع حسین ابن علی را به هر شکل که مصلحت میدانی. اون جریان ها واقع شد، تفصیلش را تا یه حدی خودتون هم میدانی. به انصاف هم اگر غیر عبیدالله زیاد بود، هر کس دیگر می بود در یک جا میمونه، در یک جا میمونه. این مرد این کار رو در نهایت قصاوت و در نهایت بیرحمی و در نهایت بیملاحظگی انجام داد. در ریشه یزید را همون کار کرد. آل ابو سفیان از همون جا دیگه ریشه شون هم دید. حتی عمر سعد نمیخوان خودش رو به جنایت کشتن حسین ابن علی آلوده کنه، هم خدا رو میخواست هم خرمار. و در مدتی که در کربلا بود هی نامه پشت سر نامه میگش به عبیدالله، بلکه یک کارش بکند که عبیدالله از فرمان قتل ابا عبدالله صرف نظر کند و یه دروغ های مصلحتی و سیاسی هم گاهی وقتا میگش من با حسین صحبت کردم، حسینم خیلی به اصطلاح غیر قابل انعطاف نیست، میشود به یه جوری باش کنار آمد، باش صلح کرد، قضیه با مسالمت برگزار بشود. که راوی که اونجا بوده میگه اینا را از خودش میساخت برای اینکه میخواد خودش نجات بدهد و خودش آلوده نکند به ارتکاب این جنایت. آخرین نامش که رسید دست عبیدالله، یک کمی هم عبیدالله به فکر فرو رفت، ولی یکی از حاشیه مجلس بلند شد و گفت که پسر، گفت پسر زیاد، امیر، ایها الامیر، اشتباه میکنی یا یه وقتی به نامه پسر سعد ترتیب اثر ندی که اگر حسین امروز از چنگال شما نجات پیدا کرد، فردا او قوی و نیرومند است. شما داری راست فوراً برداشت نامه بسیار تند و شدیدی به پسر سعد نوشت. بهش پسر سعد، ما تو را نفرستاده بودیم برای این فضولی ها، ما را تو را فرستادیم بری با حسین بجنگی، تو هر روز برای من نامه میمیسی و این خیرخواهی میکنه برای حسین ابن علی، فضول موقوف. این ساعت که نامه من رسید بلا فاصله تو باید با حسین ابن علی بجنگی، اگر حاضر نیستی فرماندهی سپاه را به حامل این نامه بده که شمر ابن گلگوشم بود و ما دستور خودمون رو به او دادیم که چگونه رفتار کنند. محرمانه هم ابلاغی به نام شمر صادر کرده بود که اگر پسر سعد امتناع کرد تو فرماندهی سپاه رو بگی، همین که فرماندهی سپاه رو گرفتی به او شدی فرد عادی، فورا احضارش کن و گردنشو بزن و سرشو برای اون بگیر. حالا چه وقت نامه میرسد؟ عصر مثل این نزدیک های غروب، همون وقتی که معمولا افرادی هم که با هم دیگر جنگ دارن دست از جنگ میشه، وقتی دن پیکی تند از کوفه آمد، شمر ابن زلجوشن آمد به صرف رسیدن اون نامه مستقیم عبیدالله رو داد خون تا خون سنگ دیگه از صورتش پرید، نگاهی کرد به سراپای این پسر شمره تو زلزوشن، فهمید، گفت حتما تو مانه، من نزدیک بود کار را به یک جایی بکشاهم و تو مانه شدی. گفت به هر حال تو بگو چه میکنی، فرمان امیر را اجرا میکنی یا نمیکنی؟ گفت بله. تو هم فرمانده پیاده ها اینجا بود که پسر سعد هم رسمن دیگه همون دنباله روحیه پسر زیاد رو گرفت، آنن فرمون داد به لشکر، به لشکر حرکت برای این که مردم به گول بزنن. از همون گولهایی که می زدن، حسین خروج کرده، حسین از اسلام خارج شده، حسین از دین جد خارج شده، حسین در نظم عمومی اخلال ایجاد کرده است، بنابراین قتلش جایز است و اگر کسی با حسین به جنگت مثل این از با کافران جنگیده باشد اهل بهشت است، خود این پسر سعد مرد متشخصی بود در زمان خودش. بعضی گفتن این مرد محدثی بود، پدر سعد وقاص مرد با شخصیتی بود، برای اون مردم احترامی قائل بودن و بی جهت هم او رو انتخاب نکرده بود پسر زیاد، میخواد از شخصیت کثیف این استفاده کنن. یه وقت فریادش بلند شد، یا خیل الله ارکبی رد الجنت عرش، لشکر خدا سوار شید، بشارت میدهم شما رو بود. جمعیت آماده وقت نسته برق پریدن روی عرشهای خودشون و حلقه محاصره رو تنگ تر کردن. چون ابا عبدالله با اون خیمه های کوچکش و اصحاب کمش در محاصره این 30,000 نفر در همون وقت حضرت در جلوی یکی از خیمه ها همینطور که نشسته بودن سرشون روی زانو گذاشته بودن و خوابشون برده. خواهر بزرگوارش زینب سلام الله علیها توی خیمه بود. وقتی یک صدای خروشی درست مثل این که صدای خروش دریا از دور بلند هست، یک صدای خروشی میاد، لشکر که می آمدن صدای سم اصلشون و فریاد اصلشون و به هم خوردن اصلها و فریاد مردها، یک همچه همهمه عجیب در هم در همی فراهم کرده بود. صدای خروشی میاد، آمد بیرون، دید دور تا دورشون از دور لشکر داره حلقه به حصار رو تنگید. آمد دست از این شانه های آبا برادر جان، برادر جان، این سر صداها رو میشنوی؟ ابو عبدالله سر بلند کرد، قبل از اینکه توجهی کند به این سر صداها فرمود که الان با جدم بشنند میزنم و جدم در عالم رؤیا، جدم در عالم رؤیا به من نوید داد و به حسینم دوران جدایی نزدیک است به پایان و تو انقریبن به ما ملحق خواهی. بعد از اون از جا بلند شد، برادر بزرگوارش ابوالفضل عباس احضار کرد با یک عده 20 نفری، فرمود فوراً بروید جلوی این لشکر و با امیرشون سخن بگویید، بگید که خبر تازه ایست، این وقت شما میخواید حمله بکنید، مقصودتون چیست؟ میخواید حمله بکنید به ما در این وقت برای چی؟ سر شب برای چی؟ حضرت عبدالفعض با 20 نفر از جمله حبیب ابن مظهر و از جمله زهیر ابن القیل حرکت کردن، رفتن مقابل لشکر ایستادن، فریادشون رو بلند کردن، ایها الناس سخنی داریم، سخنی داریم. آمدن جلو چی میگویی؟ گفتن ما پیامی از طرف حسین ابن علی، امام میفرماید خبر تازه ای در این وقت، مقصودتون چی؟ گفتن فرمانی در همین ساعت از امیر ما رسیده، ما باید به شما حمله ببریم یا باید حسین تسلیم بشوند. وقت تسلیم شد ما اختیارش با ما، میبریم پیش امیر خودمون عبیدالله زیاد، و یا اگر حاضر نیست تسلیم بشود باید ما باید بهش بجنگیم. فرمود اینقدر صبر میکنید که من پیام شما را برسانم به برادرم بسنمانه. اومد زهیر ابن الغین و حدید ایستادن، این دو بزرگوار شروع کردن به خطاب خوندن، چه خطابه های غرای حماسی و چه نصایحی و چه اندرزهایی دادن در این مدتی که حضرت عبدالفضل آمد و پیش ابا عبدالله را برداشت. وقتی که آمد و پیام را ابلاغ کرد، حضرت فرمود بسیار خوب، اما تسلیم که ما، من تسلیم شدم، من تسلیم دشمن بشدم خیر، من می جنگم تا خونم رو بشد، من می جنگم، من مردانه خواهم جنگ، ولی شما از طرف ما این پیام را بهشون ابلاغ کنید، بگید الان وقت جنگیدنی تا صبح صبر کنید، فردا صبح با هم می جنگید، من با این سپاهی که چیدم شما با اون زمین بشید. در ضمن پیغام این جمله را گنجون که کسی خیال نکند پسر علی وحشتی و ترسی بهش دست دادن پسر علی نمی کنه. می گوید به برادر سرادر زن خدا خودش گواه هست. من این جمله را میگم برای این من آرزو دارم امشب را به عنوان آخرین شب و عمر خودم با خدای خودم مناجات کنم قرآن بکنم. من فقط هدفم نیست فعلا برای من فرق نمی کنه الان با من به جنگ نیست. وقتی این پیام به دشمن ابلاغ شد بعضی گفتن بپذیریم بعضی گفتن نپذیریم. عمر سعدی الان اختلاف می افتد به اختلاف هم داره شدید می شود و ممکنه این اختلاف به نفع ابا عبدالله تمام بشود. فورا خودش گفت نه 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 ما فردا می کنیم تا اینکه فردا شد دیگه وقت خودش هست ذکر مصیبت من هم مختصر خواهد بود. فردا صبح خیلی زود ابا عبدالله نماز رو تو خون اون لشکر کشیده خودش منظم کرد. هیچ نگو که در مقابل یک دریا قرار داره سفره خودش میمنه قرار داد میسره قرار داد قلب قرار داد عرض کنم فرمانده قرار داد پرچمدار علمدار قرار داد همه اینها رو منظم قرار داد. دشمن هم که کار کرده مصیبت من دو سه جمله بیشتر نیست. باز پسر سعد یک رزالت وای به حال انسان وقتی که شیفته مقام دنیا شد. این وعده پسر زیاد که ملک ری و حکومت ری را استنداره ی ری را در اقبه تو میدم این به دیوانش دیوانش یک کاری هم میکرد که مامورین که هستن خب مامورین بودن که مرتب گزارش میدادن مامورون گزارش دادن که آقا امیر عبدالله عمر سعد نه تنها فرمان شما را اطاعت کرد بلکه یک خوشخدمتی ها افتخار هم به خرج داد. یکی از اون خوشخدمتی هاست میدونید چی ها روبرو شدن ابا عبدالله سپر چون اینها مسلمان هستن و به طور کل قانون جنگ اسلامی این است و مروتی که اسلام در جنگ میداند مخصوصا علی علیه السلام رعایت میکرد ما شروع به جنگ فرمان شدید داد ابا عبدالله ما شروع به جنگ نمی کنیم همین جوری که علی هرگز شروع به جنگ نمی کرد. دشمن که شروع می کرد اون وقت بخواهد اما دشمن عمر سعد آمد در جلو ایستاد یک تیری خودش به کمان کرد اول تیر رو خودش فرستاد به طرف خیام محرم حسین بعد فریاد کرد ایها الناس بلشکر خودش ایها الناس در نزد امیر شهادت بدید که اول تیر رو خودم رها کردم. تا این تیر رها شد که تیراندازهای دشمن مثل دانه های باران تیرها رو فرستاد. لشکر ابا عبدالله هم یه عده تیرانداز داشتن هم تیرهای خودشون رها شد. نیمی از اصحاب ابا عبدالله در همین تیراندازی از پا در آمد ولی مردانه از خودشون دفاع کردن. یه وقت انسان غالب میشه ولی با نامردی و یه کسی کشته میشود با مردانه. بعدم آقا چه کردن اینا؟ چه کردن؟ کاری کردن که دشمن ترسید یک یک به میدان میامدن. بعد دشمن شکست خورد گفت نمیشه بود. جناب عابس آمد به میدان مردی بود خیلی شجاع و دلاور توی این صحنه‌ام که روحش قوت گرفته بود صد برابر شده بود نیروش که خیلی فرق میکنه که آدم به خاطر ایمانش به جنگه یا به خاطر شکمه. آمد وسط میدان ایستاد گفت علا رجل علا رجل که مرد میاد مرد میاد یک نفر جرأت نکرد با این که خلاف مروت عرب بود و خلاف مردانگی عرب بود اینا نامردی کردن جرأت نکردن جنگ تن به تن بکنن شروع کردن تیراندازی سنگ فرونی کلوخ فرونی. یه وقت این مرد بزرگ بودن برگشت رفت تو خیمه یه وقتی بعد رفت تمام اسلحه‌ش کند خودش کند زرهش کند سپرش برداشت لخت آمد وسط میدان گفت حالا دیگه دیدیم نامردید شما، شما خیال کردید ما از کشته شدن میدیم. کشته شدن ولی با چه شهامتی، با چه مردانه سر دشمن اونجور شروع کرد. دشمن از هر وسیله‌ای، با اینکه عددش زیاد بود، از هر وسیله استفاده میکرد، از سنگ استفاده میکرد، از کلوخ استفاده میکرد، از دشنام استفاده میکرد، از نیزه پرویی استفاده میکرد، از شمشیر استفاده میکرد، از هر وسیله‌ای که داشت استفاده میکرد. عرض کردم اولین تیر را عمر سعد پرتاب کرد، با این تیر جنگ شروع شد. میدونید جنگ کی خاتمه پیدا کرد؟ جنگ با یک تیر هم خاتمه پیدا کرد. با یک تیر اندازی شروع شد، با یک تیر اندازی هم خاتمه پیدا کرد. میدونید این کی بود؟ وقتی که غیر از حسین کسی نیست، تنها حسین است و حسین است و حسین، و از جلو حسین هم مثل روباهایی که از جلو شیر فرار بکنن فرار میکردن. حسین خسته شده است، جنگ رو اینجور خاتمه دادن. حسین خسته شده است، فوقف لیستریح ساعتا، وسط میدان ایستاد لحظه استراحت کند. یه سنگ آمد به پیشانی مقدس ابا عبدالله و خون از پیشانی حسین جاری شد، ولی هنوز جنگ چون دو طرف بودن سر جا، حسین یک طرف، حسین یک طرف، یک لشکر، یک دریا لشکر، تا آخرش یک تیر این جنگ رو خاتمه داد. قضیه این بود حسین لباسهاش رو بالا برد که پیشانیش رو پاک کند، یک تیر زهرآلود آمد به سینه ابا عبدالله نشست. فسقط الحسین من فرسه على الارض على خده الایمن، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.